أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله لله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. خبر هولناک و تأسف برانگیز ترور ناجوان مردانه دانشمند برجسته فیزیک هسته‌ای کشور، سردار پر افتخار دکتر محسن فخری زاده، اون هم در محدوده پایتخت، بسیار بسیار نگران کننده است. این فاجعه مولمه رو من به ساحت نورانی حضرت حجت سلام علیه و عجل الله تعالی فرج شریف که یکی از سربازان خود را از دست داده است و نیز به محضر مبارک نایب برحق اون حضرت رهبر فرهمند و فرزانه و شجاع انقلاب و زعیم امت و عموم جامعه نخبگانی و دانشی کشور، به همه مدافعان حریم حریت و استقلال و اقتدار میهن اسلامی و شاگردان و دوستان و دوستداران اون شهید بزرگوار، خاصه خانواده معزز و معزای او، عمیقا تسلیت عرض میکنم. این حادثه تلخ هشدار بزرگی است، هشدار انتقال میدان نبرد و میدان کارزار به داخل مرزهای جمهوری اسلامی. این واقعه نشون می‌دهد که دشمن در حال تغییر سیاست خیش و یا اعمال اون سیاستی که سالها در پی محقق ساختن اون بود هست. ما وقتی در کنار مرزها و در بیخ و گوش دشمن می جنگیدیم و خروش سلاح‌های مرگبار نیروهای مربوط و مرتبط با نظام ما گوش دشمن رو کر می کرد و لرزه بر اندام او می افکند، او هرگز جرأت نمی کرد که فعالانه به ما تعرض کنه. اما وقتی از جبهه ها فاصله میگیریم، وقتی به جای نبرد عادلانه، عاقلانه، قهرمانانه و مقتدرانه با دشمن به برخورد ضعیف و از موضع ضعف ذلیلانه و ملتمسانه روی می آوریم، نباید انتظار نتیجه جز این رو داشته باشیم. برخورد ذلیلانه و دیپلماسی التماسی ثمری و نتیجه قهری و طبیعی و حتمی جز اینکه دشمن قدمها و فرسخها پیش بیاد و در عمق کشور ما علیه ما عملیات کنه. وقتی بلافاصله بعد از شهادت سردار دلها سید شهدای مقاومت، مقام عالی دیپلماسی ما با ذلت التماس مذاکره می کند و پیام مذاکره می دهد و دشمن هم آنچنان وقیحانه و از موضع قدرت و از موضع بالا پاسخ می دهد که ما نیاز به مذاکره نداریم، وقتی همه امور خطیر کشور به تحولات خارجی پیوند می خوره، وقتی یک انتخابات در یک کشور دیگری در آن سوی کره زمین رخ میده و یک مهره با مهره دیگه جابجا میشه بیان که ماهیت قضیه تغییر کنه و ما از این سو پیام مذاکره که بلکه التماس مذاکره به دشمن منتقل میکنیم، آیا انتظار داریم نتیجه‌ای جز این فجایع داشته باشه؟ وقتی ما ساده لوحانه تصور میکنیم که این مهره با اون مهره دیگر تفاوت میکنه و میگوییم این به هزان است و میگوییم با او ده ها سال است که دوستیم، رابطه داریم، وقتی دشمن با کمال وقاحت و با بی‌اعتنایی با ما برخورد میکنه، طلبکارانه با ما برخورد میکنه و ما در احیانا مذاکرات غیر علنی در تماسها نرمش نشون میدهیم، نرمش که چه عرض کنم، نرمش نه، که سازش، که ضعف، که ذلت نشون میدیم، طبعا نتیجه جز این نمیتواند داشته باشد. من زمانی که سردار شهید سلیمانی به شهادت رسید عرض کردم پس از شهادت سردار سلیمانی ولاقل تا وقتی که انتقام نهایی را از خصم غدار نگرفتیم، اصولا پیام مذاکره به معنای پذیرش شکست است، به معنای اظهار ذلت است، به معنای ابراز ترس است، دقیقا به معنای تسلیم در قبال دشمن است. تأسف بار است که امروز ما در حوزه پایتخت شاهد قدرت نمایی ولو زبونانه، ولو ناجوانمردانه، ولو دزدانه دشمن بشیم. در این کلام امیرالمومنین علیه السلام است که الا و انی قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا. من شما رو این خطبه 27 مندرج در نهج البلاغه است که اون بزرگوار در اواخر عمر با برکت خودشون بعد از آنی که سه جنگ اتفاق افتاد و عده‌ای سستی کردند و به فرمان اون بزرگوار وقعی ننهادند که باید دفاع کنیم، باید هجوم کنیم. بهترین دفاع تهاجم است و اگر تهاجم نکنیم به ما تهاجم خواهد شد، و تا زمانی که در موضع ضعفیم و حتی در موضع دفاعیم از حمله دشمن در امان نخواهیم بود. می‌فرمایند که من شما رو به قتال با این قوم، با معاویه و حکام شام دعوت کردم، شب و روز در پنهان آشکار به شما گفتم باید بجنگیم با اینها، و قلت لكم اوزوهم قبل ان یغزوکم، قبل از اینکه اونها با شما بجنگن شما با اونها بجنگید، پیش دستی کنید، اونها تهاجم کنید. فوالله ما غزی قوم غط فی عقر دارهم الا ظلوا، به خدا سوگند کسی در عمق خانه‌هایش، در خانه‌اش نجنگید مگر ذلیل شد. کسی اگر دشمن رو به درون مرزها راه داد و در درون مرزها خواست امنیت ایجاد کنه و با اون مقابله کنه، این ذلیل خواهد شد. و توکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات، اما شما پیکارو به هم حواله دادید، فرافکنی کردید و خذلان کردید، به هم کمک نکردید، تا اینکه دشمن به شما شبیخون زد و سرزمین های شما رو گرفت. و اینجا بعد در ادامه همون داستان رو مطرح می‌فرماید حضرت که ببینید این غامد که یک از فرماندهان معاویه است حمله کرده و سپاهش وارد شهر انبار شده که جز شهرهای ماست، و حسان ابن حسان بکری رو کشته و سپاه شما رو از نقاط استقرارش بیرون رانده و نیروی شما، سپاه شما از اون منطقه که در اختیار داشتن عقب نشینی کردن. و اون داستان رو مطرح می‌فرمود که من به من رسیده است، به من گزارش شده که سپاهیان معاویه وارد خانه ها میشن، به زن مسلمان تعدی میکنن، به زن معاهد، زن کافر ذمی تعدی میکنن و خلخال از پای او میکنند، گوشواره از گوش او در میارند، گردنبند از گردن او میکشند و به او تعدی میکنند، تعرض میکنند، و اون بیچاره هم هیچ چاره ای نداره و بیپناه جز این که استرجاع کنه و بگه انا لله و انا الیه راجعون، و جز این که استرحام کنه، طلب رحمت کنه، طلب این بکنه که آها رحم کنید به من، و اظهار ذلت کنه و خواهش کنه، التماس کنه که طلب ترحم کنه، و بیان که کسی از اونها لطمه ای دیده باشد از سپاه دشمن که شبیخون زده، زخمی خورده باشد، قطر خونی از او ریخته باشد، این از مرزهای ما خارج شه. و اگر در این شرایط، این کلمه معروف از تعبیر اینجاست، فلو ان امرئا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندي جدیرا، اگر مرد مسلمان غیرتمندی از شنیدن این واقعه بمیرد نباید او رو ملامت کرد، از شدت تأسف و از شدت دریغ او بمیرد نباید او رو ملامت کرد، بلکه بر او باید آفرین گفت و به نظر من سزاوار است. علی غیرتمند میگه به غیرت من برخورد، و هر اون که غیرت داشته باشد باید به غیرت او بر بخوره که چرا در عمق سرزمین ما به ما تعدی و تجاوز میشه و نیروهای ما رو ترور میکنند. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که تعدی به زن مسلمان، تعدی به زن کافر تحت ذمه و پناه اسلام جا داره که انسان از غصه بمیره. اون وقت در اونم در یک شهر حاشیه‌ای به نام انبار، و اگر در عمق سرزمین ما و بیخ گوش ما و در کنار پایتخت ما، سردار ما، دانشمند ما ترور بشه چه باید کرد؟ خیلی انسان تأسف میخوره که دستگاه های اطلاعاتی ما چه میکنند؟ چگونه ممکن است که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رژیم جعلی غاصب صفاک و کودک کش با ولیعهد مزدور یهودی صفت بلکه یهودی نسب سعودی ملاقات کنه و تفاهم کنن و به این سرعت تفاهمشون رو عملیاتی کنن؟ این عملیات نشان از هم نوع ترورهای صهیونیستی داره، هم نوع ترورهای سعودی و تکفیری. گونه عملیات حکایت از این دارد که سعودی ها و یهودی ها و صهیونیست ها با هم تفاهم کردند و تعامل کردند و این فاجعه بزرگ را آفریدند. نوع عملیات دو وجهی است، هم به گونه ای است که صهیونیست ها شیوه‌شونه و هم به گونه ای است که تکفیری ها و سعودی ها. صهیونیست ها آنچنان عملیات میکنند که بتوانند فرار کنند و طراحی عملیاتشون همواره به نحوی است که بتونن از صحنه بگریزند. تکفیری ها و سعودی ها شیوهشون شیوه انتحاری است و در این عملیات هر دو شیوه به کار گرفته شده. معلوم می شود که هم نیروهایی وابسته به رژیم صهیونیستی مستقیما و هم نیروهایی وابسته به رژیم سعودی و وهابی و تکفیری حاکم بر سرزمین حجاز مستقیما در این عملیات شرکت داشتند. و اسفبار است که دستگاه‌های اطلاعاتی ما نتوانستند این قضیه رو کنترل کنند و تأسف‌بارتر آن خواهد بود که بعد از این واقعه و فاجعه نیروهای ما نتوانند این عناصر رو دستگیر کنند و نیروهای ما انتقام سخت نگیرند و با دشمن مقابل مثل نکنند. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، از همون دریچه‌ای که گزیده میشوید گزیده نشوید. مذاکره جواب نداد، جواب نمیدهد، این همه خسارت به کشور وارد شد. چرا بعد از یک انتخابات پیام ذلیلانه مذاکره میدهیم که تا دشمن این چنین وقیحانه پیشروی کنه، این چنین پررو بشه و با داشتن اقتدار موشکی و اما با فقدان اقتدار دیپلماتیک چنین جرأتی، دشمن چنین جرأتی میکنه؟ حال ما اینه و شما اگر برید بر سر اقتدار موشکی و صنایع موشکی مذاکره کنید و خلع سلاح بشید، اون موقع ببینید چه بلایی سر مردم خواهد آمد، چه بلایی سر کشور خواهد آمد. از خدا بترسید، در مقابل تاریخ پاسخگو باید باشید، پیش روی خدا باید پاسخگو باشید. چرا ضعف نشون میدید؟ تنها چاره غلبه بر دشمن اقتدار است. اقتدار علمی، اقتدار نظامی، اقتدار اقتصادی، اقتدار فرهنگی. و بدون اقتدار جبهه رو باختیم و امروز با وجود اقتدار موشکی دشمن اینجور جرأت میکنه بیاد تو مرکز کشور ما عملیات کنه. و شما چنین تهدیدی اگه نداشته باشید، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی شما قدرت دارید و میتوانید امروز پایتخت دشمن رو حتی با خاک یکسان بکنید، اینجور اونا با وقاحت عمل میکنند. اگر این امکان رو از دست بدیم چه بلایی سر ما خواهد آمد؟ و بدون مواجهه بر اساس قاعده مقابله به مثل، ما باید منتظر تکرار این فاجعه ها باشیم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. هر آن که به شما تعدی کرد درست مثل او به او تعدی کنید، به او تعرض کنید، و اگر مقابل مثل نکنید ذلیل خواهید شد و دشمن به وقاحت خودش ادامه خواهد داد و تعدیها تکرار خواهد شد. و امروز خواست اساسی ملت انتقام سخت است، مقابله به مثل است. ما که دسترسی های فراوانی داریم، ما که بیخ گوش دشمن حضور داریم، ما که در نقاط حساس و خطیر رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی و یهودی صفت حضور داریم، ما که می توانیم مستقیما به اونها ضربه بزنیم، چرا انتقام نگیریم؟ مردم امروز خواستشون یک خواسته ملی است، یک تقاضای عمومی و ملی است که باید انتقام گرفته بشه. برای ایجاد امنیت باید امنیت دشمن به خطر بیفته. دشمن اگر از ناحیه ما احساس امنیت کنه، امنیت ما رو به مخاطره خواهد افکند. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم، اگر کسی به شما تعدی کرد درست مثل او به او تعدی کنید، از هر جهت، هم از نظر نوع تعدی، شیوه تعدی، هم از حیث حد تعدی، و هم حتی از حیث نوع سلاحی که به کار می رود و به کار برده می شود، دشمن به کار می برد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله و عدوکم، باید تا می توانید در نهایت استطاعت و توان باید قوه فراهم کنید، نیرو فراهم کنید، هر گونه سلاحی، هر گونه سلاحی و هر گونه سلاحی که لازم است برای هدف دفاع، برای ایجاد امنیت و برای ترهیب دشمن، برای به عقب راندن دشمن، برای ترسوندن دشمن، برای بازداشتن دشمن و دشمن خدا و دشمن خودتون باید فراهم کنید. این صریح دستور خداست. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آنچه می توانید از قوه باید فراهم کنید. به حکم این آیه جمهوری اسلامی باید قوی ترین قدرت نظامی جهان بشود و از انواع سلاح‌ها و امکان‌ها و استطاعت‌ها و استعدادهای نظامی برخوردار بشه. در نهایت توان و استطاعت باید و فعلیت باید به لحاظ نظامی قرار بگیره، تا اینکه دشمن از شما، دشمن خدا و شما، دشمن خدا و مردم، از جمهوری اسلامی بترسه. و البته این به این معنا نیست که لزوماً با اعمال و کاربرد هر گونه سلاحی که تولید می شود به کار می رود اتفاق می افته. بسا به صرف این که ما بتوانیم سلاحهای پیچیده و پیشرفته ای رو و صد تا سلاحهای غیر متعارف رو فراچنگ بیاوریم و اونها رو در اختیار داشته باشیم، دیگر دشمن جرأت تعدی و تجاوز نخواهد داشت و ما به هدف رسیده، این مشکل حل شده. ما هرگز در صدد ایجاد جنگ نیستیم و هرگز از جنگ استقبال نمی کنیم. هرگز نباید جامعه رو به سمت جنگ افروزی پیش برد. جمهوری اسلامی هرگز آغاز کننده جنگ نیست و هرگز ما در صدد برافروختن آتش جنگ در منطقه نیستیم، چون که عمل ما نشون داده، عمل ما هم بوده تا اینجا که هرگاه که دشمن آتش جنگ افروخت، ما رفتیم با اقتدار اون رو خاموش کردیم. این سیاست ماست و از این سیاست نباید دست بکشیم. اما لازمه این سیاست، اعمال این سیاست و تحقق این سیاست آن است که ما مقتدر باشیم، سلاح‌های پیچیده و پیشرفته رو هر چه می‌خواهد باشد در اختیار داشته باشیم، تا بتوانیم اعمال این سیاست رو بکنیم، تا بتوانیم آتش جنگ رو در منطقه خاموش کنیم. و الا بدون اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه، شعله‌های جنگ شعله‌ور خواهد شد، فروزان خواهد شد و منطقه رو فرا خواهد گرفت. و تا اینجا اگر امنیت نسبی وجود داره و اگر بارها و بارها دشمن در جنگ افروزی علیه مسلمین و امت اسلامی در این منطقه ناکام مانده، این ناشی از اقتدار جمهوری اسلامی و نیروهای ما بوده. ما هرگز جنگ طلب نیستیم، اما تولید سلاح، اما داشت سلاح، اما ایجاد اقتدار و فراهم کردن اقتدار، اقتدار نظامی، اقتدار دفاعی هرگز به معنای جنگ طلبی و جنگ افروزی نیست، و بلکه به این معناست که با حضور مقتدرانه ما جلوی جنگ ها و جنگ افروزی ها رو بگیریم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله و عدوکم. این که اونها دانشمند هستی ما رو مورد حمله قرار میدن، دانشمندان هستی ما رو ترور میکنند، و اونها الان در صدد نیستند که مثلا دیپلمات های ما رو به مورد هجوم و حمله قرار بدن، ترور کنند. اونها در مقام اینند که نیروهای علمی ما رو ترور کنند، دانشمندان هستی ما رو ترور کنند. نشون میده که نقطه ضعف دشمن در این نقطه است و نقطه قوت ما از اینجا فراهم میشود. در هر حال باید خیلی تأسف خورد از اینکه چنین فجایعی رو ما شاهدیم. در عین اقتدار، در اوج اقتدار چنین مظلومیم. انا لله و انا الیه راجعون. امید که از این حوادث مسئولینی که مشیشون مماشات است و شیوهشون پیام ضعف دادن به دشمن است و رویهشون التماس مذاکره است، متنبه بشند و بیش از این به کشور لطمه نزنند. بایدن و ترامپ از یک قماشند، استراتژیشون یکی است، تاکتیکشون متفاوت است، و نگیم این دوتا با هم متفاوتن، ذاتن یکی هستن، هیچ تفاوتی با هم نمی کنند. امید به اونها نبندید، دل به بیرون نبندید، دل در گروه دشمن نداشته باشید. دشمن دشمن است، هر کی میخواهد باشد. الکفر ملت واحده. و به درون برگردیم، به توانایی ها و ظرفیت های داخلی اعتماد کنیم. اقتدار اقتصادی، اقتدار نظامی، اقتدار علمی، اقتدار فرهنگی رو در کشور دامن بزنیم و توسعه بدیم و عمر ببخشیم. چه میتوان کرد؟ با اینکه وقت محدوده و وقت کمی باقی مونده، مقداری از بحث رو طرح میکنیم. بحث ما راجبه این بود که آیا در واجب مقید قید به هیئت، ماده هیئت تعلق میگیره، یعنی به وجوب، به مفهوم و مفاد هیئت تعلق میگیره یعنی وجوب، یا به ماده تعلق میگیره یعنی به واجب؟ آیا قید طهارت، قید دلوک بر در صلات به وجوب صلات اصابت میکنه و تا قید دلوک تحقق نیافته وجوب نمیاد؟ تا قبل از دلوک وجوبی نیست؟ و یا اینکه واجب فعلیت پیدا نمیکنه و این قید واجب است، یعنی اقامه صلات مقید است، صلات واجب شده ولی اقامه آن و تحقق واجب مقید است؟ بر سر این بحث بود. خب مشهور نظری داشت و قائل بود که قید به هیئت و به مفاد هیئت اصابت میکنه. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه آمد فرمود که نخیر، به واجب اصابت میکنه. و ادله رو شیخ و دیگران اقامه فرمودن. ما تا اینجا سه دلیل رو بیان کردیم. دلیل چهارم رو عرض میکنیم به عنوان آخرین دلیلی که دو تا دلیل دیگه هم گفته شده. بعضی استدلال ها رو تبعی شیخ رضوان الله علیه اضافه کردن که دیگه بیش از این بحث رو ادامه نمیدیم. یکی از ادله که مطرح شده این است که اگر ما بگیم قید تعلق میگیره به وجوب، چنان که مشهور گفته نه به واجب، اون موقع معنیش این میشود که انشاء اتفاق افتاده، شارع یا عامر و عرفی امر کرده، انشاء کرده، ولی وجوب که منشأ است هنوز واقع نشده. تا زمانی آنگاه وجوب فعلی می شود و به اصطلاح وجوب می آید که شرط و قید تحقق پیدا کنه. پس بنابراین بین انشاء و منشأ حاصله می شه، تفکیک حاصل می شه. برای اینکه به صدور جعل از ساحت شارع یا عامر و عرفی انشاء تمام میشه، انشاء انجام شده، در حالی که منشاء هنوز تحقق پیدا نکرده و نمیتونه تحقق پیدا کنه. چرا؟ به جهت اینکه منشاء در گرو در واقع حصول قیده و تا زمانی که قید محقق نشه اون هم محقق نخواهد شد. و در نتیجه بین انشاء و منشاء فاصله میشه و این مانند آن است که بین معلول با علتش فاصله میشه. انشاء علت است، منشاء معلول است. ما قبلا هم عرض کردیم با سه عنصر مواجهیم ما: ایجاب که همون انشاء است و از ساحت الهی صادر میشه، وجوب که به تعبیر ما منشأ است و چون به تعبیر رایج واجب رو منشأ تعبیر میکنه، و ایجاب سبب وجوب است، به اصطلاح وجوب را ایجاب میکند. و وجوب که ایجاب شد یعنی لزوم که آمد، اون وقت واجب توسط مکلف تحقق پیدا میکنه. ما یه ایجاب داریم، یک وجوب داریم، یک واجب. ما با این تصویر داریم این بند رو و این فقره رو داریم عرض میکنیم. به هر حال اشکال بسیار اینه که آقا اگر بنا باشد که قید به ما به مفاد هیئت تعلق بگیره، یعنی به وجوب، و معنیش این بشه که تا قید حاصل نشده وجوب حاصل نمیشود، احیانا معنیش این می شود که شارع میتونه انشاء کنه، انشاء کرده، برغم که شارع انشاء کرده وجوب نیامده. این مثل آن است که بگیم برغم که علت آمده معلول نیامده. این به اصطلاح یک نکته در استدلال چهارم. عرض شود که یک نکته دیگر هم ما اضافه کنیم، این که چون که از کردیم ما اینجا یه انشاء داریم که همون ایجاد است، یه منشأ داریم که همون وجوب است به تعبیر ما، و یک به اصطلاح مسبب وجوب داریم، موضوع وجوب داریم، واجب. این سه تا امر رو داریم. اون چیزی که در واقع با وجوب تازه به وجود میاد و وجوب تعلق به آن میگیرد در واقع. خب اینجا اگر ما بگیم که آقا انشاء آمده و وجوب مقیده، معنیش این میشود وجوب یعنی لزوم، یعنی طلب شارع. وقت اگر بگیم که قید تعلق میگیرد به وجوب، معنیش این میشود که انشاء آمده، ایجاب آمده، ولیکن وجوب نیومده، یعنی الزام نیومده. وجوب یعنی همون طلب شارع، اون چیزی که شارع میخواهد. مشیت تشریعی شارع عبارت است از وجوب. این مشیت تشریعی نیومده، یعنی طلب نیومده. این که به قول امروزی ها فرنگی ها پارادوکسال میشه که چطور ممکنه انشاء بیاد و وجوب یعنی طلب نیاد تا چه رسد به واجب؟ انشاء بالفعل شارع الان انشاء فرموده، اما منشأ آن که طلب است و به تعبیر ما و نظر ما طلب یعنی وجوب یعنی لزوم، این بالفعل نیست، برای این که مقیده و تا قید نیومده وجوب بالفعل نمی شود، وجوبی نیست فعلا. چطور می شود؟ ایجاب باشد یعنی شارع طلب بکند اما وجوب نباشد یعنی طلب نباشد. در حقیقت می خواهیم بگیم که هم ایجاب هست یعنی شارع وجوب رو بخواد، هم وجوب چون مقیده فعلا نیمده و او هم طبعا نمیخواد چون مشروط کرده خواستش رو، یعنی هم میخواهد هم نمیخواهد و در واقع یک تقریر دیگریست از این دلیل، یه تعبیر دیگریست به نحوی دیگر. اضافه کنی به این قضیه که حالا اگر انشاء صادر شد واجب چه میشود؟ اگر بگیم که قید قید وجوب است نه واجب، واجب که مقید فوری نیست، تا زمانی که قیدش حاصل نشده و شرطش تحقق نیافته او فوری نیست، او بالفعل نیست. زمانی واقع می شود اون و می تواند واقع شود و باید واقع شود که قید واقع شده باشد. این در واقع به این معناست که ایجاد رو بدون اینکه وجود باشد ما طلب کنیم و توقع کنیم. در واقع یک تفکیک دیگری در واقع به این ترتیب تصویر می تواند باشد که بعد از صدور انشاء واجب به طور فوری درخواست نمیشه اگر واجب مقیده. وجوب بالفعل شده واجب مقید است. یعنی اگر فرض کنیم که ایجاب را مقید و وجوب را مقید بکنیم، به اصطلاح ببخشید واجب را مقید کنیم با این تعبیر، مترصد واجب باشیم، منتظر واجب باشیم. واجب کی میتونه بالفعل بشه؟ زمانی که قیدش حاصل شده باشد. پس بنابراین این اشکال هم جا قابل طرح میشه که آقا اگر ایجاب بیاد یا حتی وجوب بیاد و واجب فوری نشود و مقید به اصطلاح مترصد قید باشد، وقت فاصله بین واجب و ایجاب یا وجوب خواهد افتاد. یه نکته دیگر هم باز میتوان افزود، داریم به اصطلاح نکاتی رو که میشود تحکرد رو عرض میکنیم و اون این که خب اگر بناشی که واجب مقید باشد، به اصطلاح با توجه به این که ایجاب و حتی حسب اون تفکیکی ما کردیم بین ایجاب و وجوب و واجب، ایجاب بالفعل شده و صورت پذیرفته است، محقق شده، بفرمایید وجوب هم محقق شده ولی واجب هنوز محقق نشده، یعنی چی؟ یعنی ایجاب و وجوب منصرم شده، از صحنه خارج شده ولیکن واجب نیومده و بین واجب و ایجاب و وجوب فاصله شده. خب اینا نکاتی است که می شود به عنوان در واقع دلیل چهارم ترک کرد، ولی خب وقت سپری شد، انشالله نقد و ارزیابی این دلیل رو هم در جلسه بعد تبیین خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.